صلى الله على رسوله وعلى آله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اشد اینکه یکی از ادله عقلیه ای که اقامه شده بود بر حدیت مطلق زن این بود که گفتن به اینکه زن به حکم مستلزم زن به ضرر بر مخالفت حکمه. دیروز بحث این مفصل گذشت تا اینکه کلام منتهی شد به اینکه اگر مراد از ضرر عبارت از مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام آیا دفع چنین ضرری که نامش ملاکات و مصالح و مفاسد ثابت در متعلقات احکامه آیا دفع این ضرر هم لازمون ام لا؟ در اینجا عرض کردیم که ما نسبت به واجبات که معمولا ملاکاتش مصالحی است که در متعلقات وجوبه، عدم عمل به چنین واجبی حد اکثر موجب فوات مصلحت موجود در واجب میشه، نه موجب ضرر. تا اینکه بگیم حکم عقل و عقلا بر وجوب دفع ضرر مظنونه، بگیم ترک واجب موجب ضرر نیست، غایت الامر موجب برای فوت مصلحتی می شود که می خواد عائد مکلف بشه و فوت مصلحت نامش ضرر نیست، تا اینکه دفعش به حکم عقل واجب باشه. و اما اگر این که عمل حرام مظنون الحرمه باشه، در مظنون الحرمه بنابر مبنای عدلیه ظن به مفسده هست، درست که مثلا اگر ظن به حرمت اسیر عنبی داریم ناگزیر ظن به مفسده در اسیر عنبی است، این درست. اما این ظن ممکن است مفسده نوعی باشه یا مفسده اجتماعی باشه که دخلی به مفسده شخصی نداشته باشه. برای اینکه معلومه بسیاری از احکام حتی در عرف جوامع بشری ناشی از مصالح و مفاسد اجتماعی است، دخلی به خود شخص نداره. مثلا قوانین راهنمایی رانندگی به خوبی روشنه که برای مصالح اجتماعی است. والا یه راننده پشت چراغ قرمز بایسته، این منفعتی برای شخص او نداره. و کم له من نظیر در احکام اجتماعی و همچنین احکام شرعی. ممکنه مثلا فرض کنید حرمت نظر به زن اجنبی به قصد ریبه، این مقصد اجتماعی داره و الا جناب شیخنا که از کنار چشم به بدن زیبای این دختر کدا نظر میکنه که لذت هم میبره، ضرر اجتماعی هست اما ضرر شخصی که نیست. از طرف گاه ضررها هم در اشخاص به اعتبار نوع سنجیده میشه، نه به اعتبار کل فردن. مثلا شرب خمر ضرر داره چون موجب زوال عقل میشه، اما این ضرر به حسب نوعه. و الا ممکنه در مورد برخی از افراد موجب زوال عقل نشود، یا کمیت کم نصف استکان موجب زوال عقل نشود. خب اگر چنین بود میگیم محرمات هم ممکنه ناشی از مفاسد اجتماعی باشه، ملاک او مفسده اجتماعی است نه ضرر شخصی مرتکب، یا ممکنه منشأ خود ضرر نوعی باشه نه ضرر کل فردن. اگر این بود ناگزیر یک فردی که مرتکب مظنون الحرمانی شود، این احتمال میده که ضرر در این امر ضرر اجتماعی باشه. میگه خب گوره پدر اجتماع کرده، من به قرضم برستم مثل آنهایی که از چراغ قرمز ها میگذرم، اینا اغلا هم صدها خلاف قانون مرتکب میشه برای اینکه منفعت شخصی خودش براش مهمه. یا حتی ضرر نوعی اگر باشه باز میگه من که ضرر نمی کنم، دیگران اگر مرتکب شوند ضرر میکنه، بنابراین من چه دایی دارم که مرتکب نشوند. و پر واضحه که عقلا دفع ضرر النفس را لازم می دانند، نه دفع ضرر عن الجامعه یا دفع ضرر نوعی. بنابراین میگیم که به فرض مظنون الحرمه موجب ظن به مفسده باشه، اما موجب ظن به ضرر شخصی نیست تا عقل شخص او را الزام به ترک کنه. بنابراین این برهان اول که فرمودند ظن به حکم مطلقا موجب ظن به ضرر هست، این دون اثباتهی خرط القطعات و نمی شود به این برهان اثبات و حجیت ظن کرد. البته این تتمه ایست از بیان دیروز آخر باشه، بیان دیروز در خاطر شریفتون مونده باشه. خب دومین دلیل عقلی که استدلال شده برای حجیت مطلق ظن این است که فرموده اند اگر ظن واجب العمل نبود همانا مستلزم اخذ به خلاف ظن. خلاف ظن می شود طرف مرجوع و عقل ترجیح مرجوع بر راجح را قطعاً قبیح می دانه. درست شیخنا؟ مثلا جناب عالی اگر ظن به حرمت اسیر عنبی داری یا ظن به وجوب صلات جمعه داری، اگر عمل به ظن نکنی خب لا محاله مخالف ظن عمل شده است. معناش اینه که جناب عالی عدم وجوب صلات جمعه را و عدم حرمت اسیر عنبی را بر مظنون الوجوب و مظنون الحرمه مقدم داشتی و پر واضحه که زن احتمال راجحه، مقابل او احتمال وهم و مرجوه و همه عقلا تقدیم راجح را بر مرجو لازم می دانند و عکسش را تقبیح می کنند. درست آقایم؟ این هم یک دلیل. پس بنابراین به این برهان میگیم ظن حجت است. اما جواب این است که اولا این حرف در جایی صادقه که دوران امر بین دو طرف باشه و ثالثی در مقام نباشه، و الا اگر ثالثی در مقام بود ترجیح معنا نداره. مثلا در روز جمعه مظنون وجوب صلات جمعه هست و وجوب صلات ظهر احتمال موهوم و مرجوه، بل نماز جمعه را ترک کنیم و نماز ظهر بخوانیم این ترجیح مرجوح بر راجحه. اما اگر هر دو را بخوانیم، اینکه ترجیح مرجوح و راجح نیست یا هر دو را ترک کنیم، اینکه ترجیح راجح بر مرجوح و راجح نیست، پس اولا این فرمایش در جایی است که مثلا کسی در آخر وقت قدرت بر انجام یک چهار رکعت نماز داره، به قبله مردد بین دو طرفه، یک طرف احتمال قبله مظنونه، طرف دیگر موهوم. اینجا بله عقل تقبیح می کنه که شما این یک نماز را به طرف موهوم بخوانید. اما اگر فرض کردیم وقت موسعه و شما به هر دو طرف نماز بخوانید، اینکه ترجیح راجح بر مرجوح نخواهد بود. پس اشکال اول این است که این دلیل اخص از مدعاست، زیرا مدعای ما اثبات حجیت ظن است و در همه موارد چه وقت باشه چه نباشه، چه احتمال منحصر به دو طرف باشه و چه نباشه. و ثانیه مولانا اگر بنا شد که شارع مقدس زن را معتبر ندانست و در مقابل زن اصولی را معتبر قرار داد، مثل استصحاب، مثل احتیاط، مثل براءت، در اینجا اگر ما عمل به زن نکنیم و عمل کنیم به اصلی که معتبر است، اینجا ترک راجح به اخذ به مرجوح نخواهد بود. مثلا اگر ما به مقتضای استصحاب میگیم اسیر نبی بعد القلیان و قبل از ذهاب ثلثین حرامه، اما زن داریم به این که اسیر نبی بعد القلیان حلال باشه، اینجا ما اگر عفو نکنیم به زن و عمل به استصحاب کنیم، ترجیح مرجوح بر راجح نداده ایم. چرا؟ زیرا عمل به استصحاب عمل به مؤمن شرعی است. می دانیم که شارع مقدس استصحاب را معتبر قرار داده و تجویز فرموده عمل به استصحاب را، اما عمل به زن برای ما ثابت نشده حجیتش و موجب امن از عقاب نیست. پس اگر عفو کردی به استصحاب ترجیح راجح است نسبت به ظن به حلیت، زیرا اگر عمل به ظن کردیم احتمال عقاب هست، اما اگر عمل به استصحاب که دلیل و اصل شرعی است عمل کنیم، ترجیح ندادیم مرجوح بر راجح، بلکه ترجیح دادیم مؤمن را، مؤمن الهی را بر غیر مؤمن. و هاکذا اگر مورد احتیاط باشه، مثل علم اجمالی، ما در علم اجمالی به حرمت احد الانائین داریم، یک طرف مظنون الحرمه است، ما اخذ به احتیاط می کنیم، چون فرمودند علم اجمالی منجز تکلیفه و باید به علم اجمالی عمل کرد و موافقت قطعیه تحصیل کرد. اینجا اخذ به احتیاط می کنیم و نوبت به اخذ به ظن نمی رسه. اگر ما مظنون الخمریه را ترک کردیم و موهوم الخمریه را مرتکب شدیم و بعد معلوم شد خمره، قطعا مستحق عقابیم به خاطر ترک احتیاطی که ناشی از تنجیز تکلیف بوده. یا مورد براءت شرعی، فرض کنید گوشتی در بیابان پیدا شده، نمیدانیم از میته است در یک سفره یا از گوشت حلاله، میگیم ظنن که به حرمت داشته باشیم، اما چون مؤمن الهی است که فرمود خوردن از این سفره جائزه، چنین که در نص خاص وارد شده، یا مؤمن کل شیء لک حلال، اگر در بین بود، اخذ به این براءت اخذ به مرجوع نیست، بلکه اخذ است به مؤمن الهی در مقابل ظنی که منجز تکلیف نیست. پس فضلا میگیم این چنین نیست که پیوسته اخذ به ظن، اخذ به راجح و اخذ به موهوم، اخذ به مرجوح باشه. آری قبول است که ترجیح راجح بر مرجوح عقلن لازمه، اما این در جایی است که دوران امر بین این دوی دو خصوص باشه و در مقابل تکلیف منجز باشه، جمع بین دو را هم نتوانیم بکنیم، اینجا قبول. مثل همون مثال قبلی که عرض کردم، اما اینطور نیست که همیشه مقابل مظنون اخذ به او اخذ به مرجوح باشه. اگر مقابل مظنون اصل معتبر شرعی بود و ما به اون اصل عمل کنیم، ترجیح مرجوح بر راجح که نیست بمانه، بلکه ترجیح راجح بر مرجوح است. بنابراین این برهان نیست ثابته. سومین برهان عقلی از سید صاحب ریاض نقل شده، با آن اینه که فرمودن ما یقین داریم در شریعت واجبات و محرمات کثیری ثابت شده، این مسلم، و نیز یقین داریم که باب علم به این احکام بعد از غیبت بقیت الله ارواحنا له الفدا منصد. حالا که اینطور شد، یا باید احتیاط کلی کنیم، یعنی هر محتمل الوجوب را اتیان کنیم و هر محتمل الحرمه ای را ولو موهوم باشه ترک کنیم. اگر به این طور احتیاط کلی، خوب امتثال یقینی حاصل میشه. اما این احتیاط قطعا مستلزم حرج شدید به اختلال معاش میشه، و دیگه زندگی رو رها کنیم و شب و روز کارمون احتیاط باشه. و چون قطعا چنین احتیاط کلی یا معرضان انهاس دیر موجب اختلال معاش میشه، یا لااقل واجب نیست به خاطر نفی عسر و حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس احتیاط کلی با وجود علم ما به احکام شرعیه، این احتیاط لازم نیست قطعا. حالا که احتیاط لازم نیست چه کنیم؟ یا باید عرض کنیم به زن مظنونات الوجوب را بیاریم و مظنونات الحرمه را ترک کنیم، در باقی احتیاط نکنیم، یا نه نوش مشکوکات الوجوب و موهومات الوجوب را اتیان کنیم و مشکوکات الحرمه و موهومات الحرمه را ترک کنیم و مظنونات الوجوب حرمه را احتیاط نکنیم. قطعا عقل در مقام تبعیض احتیاط برای رفع عسر و حرج میگه جانب مظنون بر مشکوک و موهوم مقدمه. به این برهان میگیم پس مظنونات لازم العمل دون المشکوکات و الموهومات. جواب نیست که این برهان بخشی از دلیل انسداد که به زمینه باقی مقدماتش اثبات لزوم عمل به زن را خواهد کرد و دلیل مستقلی این نیست، پس دیگه سخن را در اینجا به درازا نکشانیم، برگردیم به چهارمین دلیل که نامش دلیل انسداده. فقط طریقه بحث عرض کنم باقی داریم. دلیل انسداد هم از چهار مقدمه به قول شیخ انصاری یا پنج مقدمه به قول صاحب کفایه تشکیل شده. مقدمه اول اینکه ما یقین داریم به ثبوت تکالیفی در شرع مقدس اسلام از واجبات و محرمات مسلم، شکم درش نیست. دو، یقین داریم که باب علم و علمی یعنی دلیل معتبر که اعتبارش بالقطع ثابت شده باشه، باب علم و علمی به این احکام منصده. مقدمه سوم، می دانیم که شارع به خاطر این انسداد ما را مثل بهائم دیگه قرار نداده که تکلیف از ما ساقط شده باشه، بلکه مسلماً باید به مقدار مقدور دستورات شرع را انجام داد. مقدمه چهارم آن است که بعد از اینکه ما باید انجام وظیفه کنیم، رجوع به اصول نافیه موجب خروج از دینه. رجوع به احتیاط کلی هم موجب عسر و حرجه. رجوع به فتوای انفتاحی رجوع عالم به جاهله. پس در مقدمه چهارم هم میگیم اصول و سایر مراجع عمل منعطل است. در مقدمه پنجم هم میگیم به حکم عقل ترجیح راجح بر مرجوح لازم و عکسش قبیح، پس با این پنج مقدمه لازم میشه که برخی را عمل کنیم، اون برخی همون مظنونات هم و به هذه المقدمات الخمس یا مقدمات اربعی که شیخ فرموده ثابت میشه بدون و عمل بزن. ولی کلام تتمه که فردا باشه. و صلی الله